أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سوگند الهی هم برای اهمیت مسئله است و هم برای تبیین، زیرا قسم خدا به بیانه است نه در قبال بیانه. قبلا هم این جریان به مناسبت بعضی از قسم هایی که در قرآن کریم آمده ارائه شد که قسم قرآنی نظیر قسم محاکم قضایی نیست. در محکمه قضا قسم در مقابل بینه است که البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. اون که اهل ادعاست باید شاهد به دلیل اقامه کند، اون که منکر است سوگند یاد میکند، که سوگند در محکمه قضایی در مقابل دلیل است، ولی سوگند ذات اقدس اله به دلیل است نه در مقابل دلیل. اگر کسی ادعا کرد که الان روز است، بعد گفت قسم به این آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم خورد نه در مقابل دلیل. قسم های الهی معمولا به بیانه است. قسم به خدا رسالت حق است، این قسم به دلیل است. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله خالق کل است. یک، همین خالق رب و مدبر و پرورنده و تدبیر کننده کل است. دو، انسان مشمول همین قانون اساسی است. این سه، پرورش انسان جز از راه قانون و تعلیم و تربیت حاصل نیست. این چهار، پس او باید قانون و معلم و مربی بفرسته. پنج، اگر ایشون فرمود قسم به خدا رسالت حق است، یعنی قسم به این دلیل، تالله لقد ارسلنا من قبلک کذا و کذا. اینه من. مطلب دیگه این که چه در گذشته چه در حال، شیطان کاری جز وسوسه ندارد و وسوسه هم از بهترین برکت های نظام هستی است، چون هر کس به هر جایی رسید به وسیله وسوسه رسید. وسوسه بود، چالش بود، درگیری بود، مبارزه شروع شد، جهاد اکبر شروع شد، مقاومت شروع شد، این شخص پیروز شد، شده جز اولیاء الله. خب اگر وسوسه نباشه کسی ولی الله نمیشه، کسی به جایی نمیرسه. وسوسه هم کار خوبی است، در حد دعوت نامه است. از اون طرف الهام های الهی هست، فطرت هست، عقل هست، گفتار انبیا هست، اولیاء هست، پشت سر هم فرشته ها سروشی دارن. چند تا دعوت نامه اون طرف هست، یه دعوت نامه از طرف شیطان است به نام وسوسه. این چیزی نیست که دعوتنامه انبیا و اولیا و عقل و فطرت و فرشته ها و فوق ذلک کله دعوتنامه ذات اقدس اله کم باشد، او چندین برابر اقوای شیطان است. این فعل همه ها فجور ها و تقوا هست، این هدایت درون هست، من یتق الله یجعل له مخرجا هست و هدایت های ابتدایی هست، هدایت های پاداشی هست. چندین دعوت نامه از طرف انبیا و اولیا و عقل و فطرت و فوق ذلک کله از طرف ذات اقدس اله می آید، یه دعوت نامه از طرف شیطان است. اگر کسی این دعوت نامه را ترد کرد، به راه انبیا و اولیا را گرفت، توبی له به حسن او. اگر نگرفت خودش به دنبال شیطان رفت. هرگز شیطان رهبری کسی را به عهده ندارد، او عرضه این کار ندارد، او حق ندارد اصلا که امام کسی بشه، ولی کسی بشه، والی کسی بشه. اگر یه عده رفتن به سمت او تولی کردن و او را ولی خود قرار دادن، او میشه ولی اینا. وگرنه او همچه سمتی را ندارد که. بارها براتون رسید که شیطان در نظام هستی مثل کلب معلم است. خب سگ تربیت شده چیزی بسیار خوبی است. برای هر کی کسی پارس نمی کند که. یه پارس میکنه تا با خبر بشن که این سارق است، مهمان است، کیه، و انسان طرد میکنه. خب حالا اگر کسی خودش آمد به دنبال این سگ و دم سگ رو گرفت، خب شرط گازم میگیره دیگه. هیچ ممکن نیست شیطان کسی رو جذب بکنه، اصلا قدرت ندارد، به او اجازه نمیدم یعنی چیکار بکنه. تو سوره مبارکه ابراهیم مخصوصا گذشت که در قیامت صحنه محاجب مناظری شیطان و پیروان و شیطان است که اینا بخوان شیطان لعن کنند، رد بگن، ملامت کنند. سریعا گفت لا تلومونی و لومو انفسکم ما انبو مستقیم و لانتمو مستقی، شما لومو انفسکم خودتون ملامت کنید. من یه دعوتنامه نوشتم، خب میخواستید نیایید، این همه دعوتنامه رو انبیا فرستاده، میخواستید اونجا برید، از من کاری بر نیامد، من بدی نکردم نسبت به شما، خودتون رو ملامت کنید. ذات اقدس اله هم به عنوان داور این مناظره حق را به شیطان داد. اون بله کاری با شما نداره که. انما سلطانه علی الذین یتولونه، او ولی کسی است که پیشاپیش تولی او را قبول بکنند. بگن او همچه سمتی ندارد که. اگر کسی با داشتن این همه انبیا و اولیا و فرشته ها از بیرون، عقل و فطرت از درون و فوق ذالک کله، حرف ما را پشت سر گذاشت و به دنبال شیطان رفت، ما اول اجازه میدیم اینا با هم دوست بشن، اینا رو نزدیک هم میکنیم، بعد کم 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 راه توبه رو باز میکنیم، بازم دعوت میکنیم، بازم هدایت میکنیم. اگر نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، اگر راه توبه و راه انابه را بستن، الران علی قلوبهم ما یکسبون شد ول علی قلوبهم اقفالها شد، از اون به بعد ما دستور میدهیم از باب کیفر که شیطان بشه ولی او. پس اول در حد دعوت کردن است، میشه وسوسه که چیزی بسیار خوبی است. از این طرف اگر کسی رفت به دنبال شیطنت شیطان، ما راه توبه و انابه و امثال زارش رو باز میکنیم، باز دعوت میکنیم، باز به دنبال او میفرستیم، چندین بار به دنبال او میفرستیم و فرشتگان دستور میدیم که ننویسید بلکه بلگردد. اگر همه مهلتها رو او به باد داد، ما در مقطع دوم شیطان را با او قرین قرار میدیم، بازم راه توبه باز است. اگر دیم نه کاملا نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، از این به بعد ما شیطان را ولی او قرار میدیم، نه اینه که خود شیطان این قدرت در نظام هستی داشته باشد که عده‌ای را تحت ولایت خود بیاورد بشه ولی اونها. البته این سه مقطع هر کدام زیر مجموعه خاص خودش هم دارد، این چه نیست که تمام مقاطع منحصر در این سه مقطع باشد. مقاطع اصلی این وسوسش مذمت نشد که بل اعلام خطر کرد، فهمون نرید، نگفت وسوسه بده، که گفت این دعوتی که فرستاد، این دعوتنامه، این سفیر از خانه صیاد می آید بیرون، نرید اونجا. نه دعوتنامه فرستادن بد است، این دشمن است که شما را دعوت کرده، این دشمن است، این ملعون است، این عذاب علیم دارد، خودش به جهنم می رود، شما رو بخواد به جهنم ببرد، این یه موجود بدی است، این برای شما دعوتنامه نوشته، نرید. نه که دعوتنامه نوشتن بده، دعوتنامه نوشتن وسوسه کردن چیز خوبیه. خب همین انسان بالاتر از فرشته می شود، همینایی که تذکر و فعضا مبصرون، همینا که شیاطین رو به بند می کشن، حاضهی نفسی عروضها به تقوا، از درون و بیرون اینها بند میکشن، اینها یکی از ملائک بالاتر میشن. خب در اون وسوسه که کار خوبیست، خود شیطانم که رجیم است، لعین است، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اینجور. اما این چنین نیست که حالا بیرون از کار خودش بتواند در نظام هستی بدون اجازه خدا کار بکند. این یه معصیتی شده، بدون اجازه خدا در حیطه خودش اسیان دارد. خب هر کسی همین طور است، خدا که مجبور نکرده به اطاعت که. اول که جو نبود که این دشمن شد، این در اثر کبر و منیت و خودخواهی گفت انا خیر من، بعد شده عدو مبین، بعد گفت لأحتنکن ذریته. اول که خدا دشمن خلق نکرد که. خب در مقطع بعدی اونچه که در سوره مبارکه زخرف آمده، فبود ما شیطان را قرین شما قرار دادیم، یا قرین این تبهکار را قرار دادیم. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. ما این همه آیات الهی را به این شخص نشون دادیم، این عمدن تعاشی میکند. اعشا یعنی شبکور، این هم شبکور است هم روزکور. این خودش اشوه دارد، اشیه دارد، خودش به کوری میزند. وگرنه نور السماوات والارض که همه جا را گرفته که اگر کسی تقامی کند، خود را به عما و کوری بزند و نام و یاد ما را عمدن نبیند، ما شیطان را قرین او قرار میدیم. نقیز له شیطانا فهو له قرین. اما البته قرین بدیست. اگر این مرحله مقارنه به توبه ختم شد که بسیار خوب، این به حسن عاقبت میرسه. اما اگر خدای ناکرده این تمادی در غیب بود، گسترش بیراه رفتن بود، از اون بعد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون که در سوره مبارکه اعراف گذشت، فبود ما از اون به بعد شیاطین را اولیای این گونه افراد قرار بدیم. آیه 27 سوره مبارکه اعراف این است که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اینم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. لا یؤمنون است، فعل مضارع است، دلالت بر اسلام دارد. هر چه ما گفتیم ایمان نیاوردن. اصل لا یؤمنون نه هم یؤمنون، نه قبلا ایمان نیاوردن. اصلا لا یؤمنون است نه لم یؤمنون. خب یه همچه گروهی تحت ولایت شیطانند. و نتیجهش همین آیه محل بحث است که در سوره نحل فرمود فهو ولیهم الیوم. نه اینکه حالا شیطان خودش جدی رو تحت ولایت خود بگیرد، که در نظام آفرینش یه موجود دیگری هم بتواند سهمی داشته باشد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یک در آیات دیگر فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا تعزهم عزا. این تحریک ها دوش کسی رو میگرن میجنبونن، دست کسی رو میگرن میگردونن. این از با الف و ز، این تحریک، این جنبش بیجا از اون تحریک کنند دست برام شیطان. ما فشار آوردیم که هر حریک بکنه رو، یعنی که یه فشار ببینیم برای که آدم بشه، تا آخر لحظه هم بگیم برگرد. حالا اگر از کسی برنگرد، کسی رفت دم سگ و گرفت، بالاخره چاهت گاز هم میگیره دیگه. این طور نیست که این کلب معلم بی خود بدون اجازه کسی رو گاز بگیره، این طور نیست. خب فرمود فهوه ولیهم الیوم ولهم عذاب علیم. بعد فرمود به ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. برای افرادی که پذیرا هستن، اهل جدال نیستن، اهل هدایتن، این هدایت و رحمت است. برای کسانی که اختلاف و دامن میزنن، این برای حل اختلاف خوبه، ولی برای تبیین مطالب خوبه. در قرآن کریم همونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه تعلیم عمومی دارد که فرمود به ما کنتم تعلمون الکتاب، یه تدریس خصوصی برای افراد مخصوص دارد فرمود به بما کنتم تدرسون. این دوتا راه را انبیا دارن، به شاگردانشون هم همین دوتا راه را آموختن. فرمودن شما هم معلم توده مردم باشید تو سخنرانی‌های عمومی، هم مدرس خواص باشید تو حوزه و دانشگاه. به ما کنتم تعلمون الکتابه مال توده مردم و به ما کنتم تدرسونه مال خواص حوزوی دانشگاهی. این مال نحوه تدریس. اما محتوای درس اون سه قسمت که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حالا چه مسنا چه فرادا، یه وقت آدم در جمع خصوصی داره درس میگه با ابن ابی الاوجه ها و اینا روبروست، میشه جدال احسن بعد از حکمت و موعظه و جادلهم بالتی هی احسن. گاه جلسه خصوصی با خواص است مثل هشام حکم و هشام سالم و عمران اعین و اینها بالحکمه است. گاه ما رو اوساط از صحابه است در درس میگه بالموعظه حسنه است. فرض این است که اون حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن مال محتواست، این تعلیم عمومی و تدریس خصوصی مال روش تدریس است. خب لقوم یؤمنون، حالا نحوه تبیین همون تو باید معارف رو بیان کنی. حالا چی رو بیان کن؟ یکی از مصادیق معارف الهی که وجود معارف پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد بیان میکند این است. میفرماد والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. این رو به مردم بگو، در جریان عمومی با رقیق کردن بگو، در جلسات خصوصی، در تدریس با بیان محتوایی حکمت اینها را بیان بکن. فرمود ذات اقدس اله باران را از بالا میفرستد. این امر تجربی است دیگر، بارانی هست و رویش گیاه هست و امثال ذلک. این علوم تجربی به اون مبانی و مبادی و اصول تجریدی تکیه میکنند که اصل علیت و معلولیت حتی از ربط علیت و معلولیت ربط ضروری است. انفکاک علت از معلول، انفکاک معلول از علت محال است، یعنی معیت ضروری است، معیت در زمان، تقدم ذاتی علت، استحاله دور، استحاله تسلسل، استحاله جمع ضدین، استحاله جمع نقیضین، استحاله جمع مثلین. اینا مبادی تجریدی است که تو حکمت و کلام باید معلوم بشه. و بعد علوم تجربی به استناد این مبانی تجریدی میتواند سامان بپذیرد، وگرنه استحاله دور و تسلسل که امر تجربی نیست. ما تجربه بکنیم بیریم آب در فرون درجه حرارت جوش میاد، اما دور محال است، جمع زده محال است، جمع نقیزه محال است، جمع مثله محال است، تسلسل محال است. اینا که جز علوم تجربی نیست، اینا جز مبادی تجریدی عقل محض است. خب فرمود رو اساس علیت این مبدعی دارد، نظم هست، اون مبدع باید حکیم باشد. خدای سبحان با این چندین کار را به شما نشون داد، یکی که خوابیده را بیدار کرده، یکی که مرده را زنده کرده، یکی که زنده را جذب اون بیدار کرده، یکی که سرزمین خوش را شکوفا کرده که مواد غذایی شما تأمین شده، مواد بهداشتیتون تأمین شده، منازل طبیعیتون تأمین شده. این زمین خاک است و مرده است، درختی که در کنار اوست خابیده است، با باران در فصل بهار اون خابیده را بیدار میکند یک، بعد اون شروع میکند به تغذیه دو، از آب میگیره، از هوا میگیره، از خاک میگیره. خاک مرده وقتی جذب این درخت شد زنده میشود، نه که درخت خدا زنده بکند. درخت زنده است، خابیده است، خابیده را بیدار میکند. من که فرمود ما با باران مرده را زنده میکنیم، فرمود ما زمین مرده را زنده میکنیم، نه درخت مرده را. درخت که نمرده که، درخت خابیده است. این خابیده را بیدار میکند، اون مرده را زنده میکند. این خابیده بالاخره که زنده شد غذا میخواد دیگر، غذاش به اینه که این خاکا را جذب کند. این خاکی که مرده بود حالا میشود گلابی، حالا میشه سیب، حالا میشه برگ، حالا میشه خوشه و شاخه. همین خاک مرده رشد میکنه میره بالا دیگه، این جای دیگه نیامد که. این مرده زنده شد، راه افتاد، رفت بالای درخت و شده برگ. فرمود انزل من السماء ماء فأحیا بهی، به این آب زمین را، نه درخت را. درخت زنده است و خواب، این خابیده را بیدار کرده، این خابیده غذا میخواد، اون مرده ها با تغذیه این درخت
زنده شد. خب فاحیا به الارض. حالا اگر همین بیاد تو بحثای درختشناسی و کشاورزی و امثال ذلک، جای اون دارد که به اندازه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که تو حوزه ها بحث شد و از او براءت نقلی در آمد و شده علم اصول و شده علم اسلامی؟ وقت کشاورزی اگر چون چه تو دانشگاه تدریس بشه به عنوان کشاورزی اسلامی، کشاورزی اسلامی نیست، وقت اصول میشه اسلامی. خب چجور اصول اسلامی شد؟ برای که یه آیه بود، عقل که حجت خداست، از این آیه خیلی چیز فهمید، شده علم اسلامی، شده اصول اسلامی. خب همین آیات چندین برابر اون چه که درباره اصول آمده، درباره کشاورزی هست، درباره دامداری هست، درباره هواشناسی هست، درباره محیط زیست هست، همین عقل از همین آیات این مطالب رو استنباط میکنه، میشه هواشناسی اسلامی، زیستشناسی اسلامی، کشاورزی اسلامی، دریاشناسی اسلامی، سرشناسی اسلامی. این چنین نیست، ولی اگه حوزه شد بشه اسلامی، دانشگاه شد مثل غیر اسلامی بشه که. مشکل این است که اینا عقل را مصادره کردن، میگن بشر فهمید. مگر میشه چیزی حجت خدا نباشه تو عالم؟ اگر چون چه علم نیست که فرضیه است که خب بهش بها داده نمیشه. اگر علم یا علمی، یعنی قطع یا طمأنینه، اگر علم یا علمی شد حجت الله دیگه. میشه یک کسی مسئول کشور باشه و بدونه که درخت ها را چیوری با سمپاشی کرد و راهنمایی نکنه و در قیامت به عذاب علیم گرفتار نشه؟ خب اگر میوه های کشاورزان یک مملکتی آسیب ببینن، این شخص بدونه که سر آسیب دیدن چیه، کی با سمپاشی بکنن و چیوری با سمپاشی بکنن و راهنمایی نکنه، این در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ عذاب میشه یا نمیشه؟ این میتونه بگه خدایا شما که در قرآن نگفتی چیوری سمپاشی بکنی، ما هم نگفتیم مردم؟ یا بهش میگن این فهمی که من به تو دادم مثل صحیحه زراره است دیگه. مگر میشه چیزی قطع باشه؟ یک، یا طمأنینه باشه. دو، به اصطلاح حوزویان علم یا علمی باشه. سه، و حجت الله نباشه. این میشه حجت خدا، این میشه کشاورزی اسلامی، این میشه سمشناسی اسلامی. اگر این معارف به دانشگاه ها بره، دانشگاه میشه اسلامی. وگرنه فضای اسلامی درست کردن و نمازخونه درست کردن و دختر و پسر را از میداد کردن، مسلمان تربیت کردن است، نه دانشگاه را اسلامی کردن. وقتی دانشگاه اسلامی میشه که مثل حوزه علومش میشه اسلامی، و ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. مگر علمش سکولار باشه؟ اینا هوال اول گذاشتن کنار، هوال آخر گذاشتن کنار، عقل رو مصادره کردن، گفتن مال ماست. خب وقتی عقل مال ما بود، سرمایه مال ما بود، حجت الله نیست. وقتی حجت الله نبود، ما چه قطع داشته باشیم، چه طمأنینه داشته باشیم، خودمون آزادیم. و این حق است یا عقل حجت الله است؟ اگر عقل حجت الله است، مثل صحیح زراره میشه، وقت هوال اولش مشخص میشه، هوال آخرش مشخص میشه، نظیر همین اصول دیگر. اگر علم اصول علم اسلامی است چه این که هست، همه علوم قابل اسلامی شدن است چه این که هست. فرمود والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. همین زمین قبلا مرده بود، یا قبلا همین زمین جزء برگ ها بود. این برگ هایی که در خزان می ریزد، در پاییز می ریزد، این برگ ها مال این درخت است. درخت سر حال است، بیدار است، بعد می خوابد، برگاش می ریزد، بعد خاک می شود، می میرند، دوباره این مرده ها را زنده می کند. فهمود از در مبدع شناسی اینه، از در معاد شناسی هم همینه. مگر این برگ دیروز خاک امروز و برگ فردا نبود؟ مگر این یه تکه برگ سه حال را پشتر نگذاشت؟ قبلا یعنی تو سال قبل این درخت، این برگ سبز بود، پاییز شد، این پژمرده شد، ریخته شد، پوسید، خاک شد، مرد، الان دوباره ما زندش کردیم؟ ما آدم همینطوره. روحتون که اصلا نمیمیره، او درباره احیا و ایماته ندارد. جسمتون میگید همینه دیگه. پس این هم میتواند دلیل مبدع باشد، هم دلیل معاد. فاحیا به الارض بعد موتها، ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، اون کسی که میشنود. این که فرمودن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی در برابر حرف خدا دیگه حرفی نزنید، چون همه اون چیزی که شما بخواهید او گفته برای شما، چراغی هم به شما داده به نام عقل که این مصباح شریعت است. این چراغ چراغ خوبی است، خیلی چیز شما میتونید ببینید، هر چیزی که لازم است ببینید ما به شما نشون دادیم، یه مقدار از درونتون یه مقدار از بیرون، منتها شما باید شنوا باشید. اون تابستان و زمستان خاص خودشون رو دارن، اون گیاهان فصلی، اونا که در زمستان رشد میکنن، اونا هم یه فصل خزانی دارن، یه فصل خوابی دارن، یه فصل مرگی دارن، یه فصل بیداری دارن. فصول فرق میکند، مناطق فرق میکند. اینه که سخن از تابستان و بهار در این آیه نیست. بالاخره اون درختی که زمستان رشد میکند و اون گیاهی که تو فصل زمستان، بله خب اونم همینطور است، اونم یه وقتی پژمرده میشن. اینطور نیست که همیشه در هر فصلی در هر شرایطی اونا زنده باشن، اونام در بعضی از فصول میخوابن، در فصل دیگه میمیرن، در فصل دیگه بیدار میشن. یعنی همین خاک میشه برگ دیگه. این درختی که یک متر قدش بود الان دو متر شد، شاخه های فرعی پیدا کرد، برگ ها پیدا کرد، میوه پیدا کرد، اینا همه خاک های مجاور خود را گرفت و بینطورت در آورد دیگر. یه قد کود بود، یه قد خاک بود، یه قد آب بود، یه قد هوا بود، این جماد ها را گرفت و بینطورت در آورد دیگر. از جاجیه که نیاورد که. خب فرمود این درباره کشاورزی، درباره دامداری فرمود به این لکم اینا لتبین است. کسی درباره توحید اختلاف دارد، این آیات توحید. در نظم عالم اختلاف دارد، این دلیل نظم. فرمود توی پیامبر اینها رو برشون تشریح بکن. ما اصلا تو رو فرستادیم، قرآن رو تو دادیم برای اینکه این معارف رو برای مردم بگی. و این لکم فی الانعام لعبرتا، شما همین دامهایی که دارید اینا وسایل عبرت فراوان است، هم عبرت اندیشه ای، هم عبرت انگیزه ای. عبرت را از اون جهت عبرت گفتن که آدم از جای عبور میکند به جای دیگر. کسی که جاهل است از جهل به علم عبور میکند میگن عبرت گرفته است، این مال اندیشه. کسی که میداند ولی کژراه میرود از جهالت، نه جهل، از جهالت به عقل عبور میکند میگن عبرت گرفته است. فرمود شما هم تو مسائل علمی میتوانید عبرت بگیرید، عبور کنید، اهل استدلال بشی، هم تو مسائل اخلاقی عبرت بگیری. و ان لکم فی الانعام لعبره. یه وقت است فرمود ما این منافع رو اون رو در همین سوره مبارکه نحل که شروع کردیم تلیعش همین مسائل بود، منتها به نحو جامع. در آیه 5 و 6 همین سوره نحل این رو فرمود که بل انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیره لترکبوها و زینتن و یخلق ما را تعلمونه. اما دارد برکات الهی مشورد، نه استدلال بکند. فرمود این برکات را خدا به شما داد. اما آیه محل بحث این است که شما تو همین این انعامی که فواید شنیدید ما دو تا لکم داریم. یکی گفتیم لکم فیها جمالون حین تریحون، لکم فیها دفعون و منافعون، لکم فیها کذا و کذا. یه لکم علمی داریم، ما گفتیم بار شما رو میبره، غذا شما رو میده، گوشی شما رو تأمین میکنه، جمال شما رو تأمین میکنه، این لکم لکم های اون اول. اما اینجا میخوام برهان قامه کنیم، یه لکم علمی داریم. شما بخواد حکیم بشید لکم، متکلم بشید لکم، متعز بشید لکم. و لکم فی الانعام لعبرتن، اون عبرت چیه؟ ما قبلا گفتیم شیر به شما میدیم، از همین گوشت به شما میدیم. الان میخوام بگم میدونی چی جور به شما شیر میدیم؟ این غذایی که این دام خورده بعد از اینکه از معده‌اش رفته روده، اون تهاش، اون تفاله ها میمونه که بعد با دفع بشه. این بهش میگن فرس. وسطاش شیر میشه که این رو ما به پستان هدایت میکنیم، از اونجا شفافانه در میاد. بالاش خون میشه که ما به رگها هدایت میکنیم که حیات تأمین کنه. ولکم فی الانعام لعبرتن، که نسقیکم، اون چه که در بطن اوست، من بین فرسن که پایین است و دمن که بالاست، لبن خالصه. ما اونقدر ظریفانه و قادرانه این لجن را در کنار لبن لطیف نگه داشتیم و این لبن لطیف را در کنار اون لجن نگه داشتیم که این لبن لطیف نه بوی بد اون فرس را میگیرد، نه رنگ خون را میگیرد، معطر و گوارا بین دو چیز غیر خوراکی به بد در میاد. من کار رو کردیم. این لکن فی الانعام لعبرته. و در طی این 1400 سال هر دانشمندی که آمده گفت آمنا و صدقنا. الان این چشمه هایی که 1000 سال یا بیشتر و کمتر می جوشه از توی گلولای در میاد دیگه. اونجا که لوله کشی نیست که. و بود این آب بارانی که میاد، این باران که شفاف نیست چون هوا تیره است، با این غبار آلوده است، باران اصولا شفاف و سفید نیست، میاد تو این زمین با گلولای مخلوط میشه، میره تو دل خاک. وقتی تو دل خاک رفت، البته قدم به قدم ما میبریم، وقتی تو دل خاک رفت ما راه ها نشون میدیم، ترافیکش مشخص است، کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو طرف است، کجا یک طرف است، کجا سه راهه، کجا چهار راهه. سلکهو ینابیع فی الارض، ما سالکیم او مسلوک است، ما راه نماییم او راه روست، کجا بره کجا نره، به چه عمق بره به چه عمق نره، این سفره آب چقدر از زمین فاصله داشته باشه. بعد تهدید کرد بود اگر ما دستور بدیم یه قدری پایین بره، ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ما اگر دستور بدیم 2 کیلومتر 3 کیلومتر این آبا برن پایین و تمام این منطقه ها میشه خشکسالی و باید کوچ کنن برن جای دیگه. فرمود ما بالاخره اینا گفتیم خیلی پایین نرید، همینجا باشید، یا با چشمه در بیایید، یا با قنات در بیایید، یا با چاه در بیایید، دم دست بشید بالاخره. ما این کارا رو کرد. خب حالا از پیدایشش که با تیره بود روی زمین آمد که لجنه، با خاک هم که مخلوط شد لجنه، چه کارهایی شده که چشمه زلال و آب معدنی توش در میاد؟ از گلولای در میاد دیگه، دیگه لوله کشی که نیست که. یه وقت است که میفرماد ما از زمین برای شما آب در آوردیم که مشکلت آتش شما رو برطرف کند، اون بیان فائده است. یه وقت است دارد درس توحید میدهد، تبود به این لکن فی الانعام لعبرتن. این آیه 4 و 5 و 6 سوره نحل که اول خوندیم با این آیه که محل بحث است خیلی فرق دارد. اونجا دارد برکات اینها رو ذکر میکند، البته سرانجام انسان موحد میشود، اما این برهان توحید است. شما الان چشمه هایی که 2000 سال قبل 3000 سال قبل طبق تاریخ مدون داره میجوشه، اون ریگ هایی هم که تو اون چشمه هاست بینه شفاف، چیزی نبسته. اون چشمه هایی که املاح داره اونا حسابش مشخصه، این چشمه هایی که صافه، این دامنه های دوامد، الان چشمه هاست که 2000 سال 3000 سال همه این ریگ ها شفافه، بالاخره از گلولای در آمده دیگه. اگر در سوره مبارکه الرحمن فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یه قسمت بحر شوره یه قسمت بحر شیرینه، اینا ممزوج نمیشن، ما روزانه داریم میبینیم، حالا بحرشناس نیستیم که ببینیم کجاست، خب روزانه همینه دیگه. هیچ دامشناسی آمده تردید بکند که این شیر از کجا داره میاد؟ جدار بندی شده، فاصله بندی شده، مرز بندی شده، اون تشکیلاتی که شیر پیدا میشه جدای از تشکیلات فرس است، تشکیلاتی که دم پیدا میشه جدای از تشکیلات فرس و لبن است، یا نه این همشون تو رودن پایینش تفاله است که اونجا که هست بشون فرس وقتی بیرون آمد بشه روکس، وسطش لبنه بالاش هم دمه. این رو راه نمایی بکند که لبن از کجا خارج بشه، بعد به پستان فرسته خارج بشه، دم هم همه عروق جریان پیدا کند. فهمون به این لکم فل انعام لعبرتا نسقی کن سقی همچون متعدیست یطعمونی و یسقین، بعضی ها نسقی کن هم قرائت کردن، نسقی کن مم ما پی بطونهی، اونی که مسقی شماست که خدا سقی میکنه چیست؟ اون لبن خالص است. این لبن خالص در درون این انعام است، در درون هست، جاشم بین فرسودم است. من بین فرسن و دمن نسقیکم لبنن، که هم از نظر بو خالص است، بوی بد فرس را نگرفته، هم از نظر رنگ خالص است، رنگ سرخ خون را نگرفته. لبنن خالصن که سائق است و گواراست برای نوشنده ها. این میشه عنایت الهی. اون بیان نورانی هستی سی شهده سلام الله علیه تو دعای عرفه امیت اینون لا ترا قبلن هم ملاحظه فرمودید، این انشا نیست، این نفرین نیست، نه کور باد کسی که تو را نمیبینه، کور است کسی که تو را نمیبینه. امیت اینون لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خب جریان بطونهی که ضمیر مذکر است در بخشی از قرآن کریم همین آیه آمده است به ضمیر مؤنث است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 22 به این صورت آمده است. سوره مؤمنون آیه 22 این است: و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها، که ضمیر مؤنث است. در سوره مبارکه انعام هم از این انعام با تأنیث یاد شده است که فرمود انعامی که حرمت ظهورها، آیه 138 سوره انعام این است که و انعامون حرمت ظهورها. برخی ها خواستن بگوین به این که سر این که در سوره انعام ضمیر مؤنث شد ظهورها گفته شد و در سوره نحل که محل بحث است ضمیر مذکر است، برای اینکه در سوره انعام ضمیر ظهورها به همه انعام برمیگردد لذا مؤنث است. در سوره نحل که محل بحث است و مذکر است ضمیر به بعض انعام برمیگردد نه به همه انعام، زیرا بعض انعام هم که شیر میدن نه همه انعام، انعام مذکر که شیر نمیده. این توجیه تمام نیست، برای اینکه در سوره مبارکه مؤمنون همین تعبیر آمده است با تأنیث ضمیر. خب اونجا هم که همه انعام شیر نمیده، اونجا هم بعض انعام شیر میده، ولی اونجا مؤنث است. زمخشری که اصلا کتابش مونده در جهت سبقه ادبی گذشته از اینکه خودش ادیب نام‌آوری بود، این از تضارب آرا خیلی کمک گرفت. این به زعم خودشون خب مدتی در کنار کعبه مشرف بود که بهش گفتن جارالله و دو سال و اندی مثلا اونجا در کنار کعبه بود، مهمان بیت حرم الهی بود. به زعم خودشون این رو نوشتن. بعد از اینکه تفسیر کشاف نوشته گذاشته تو مسجد الحرام که علما بیان ببینن نقد کنن. این نظریه پردازی و نقد از همون تقریبا هزار سال قبل گرچه ایشون به اون حد نرسید بود، این رو گذاشته در مسجد الحرام. مفسران و عالمان و ادیبان اون از خب مسجد الحرام محل زیارت بسیار از این عالمان بود. آمدند و این کتاب دیدند و اشکارم کردند و نقدم کردند و اصلاح شد و شده کتاب جامع، که این طرز کتاب نویسی و استفاده از آراء دیگران هست. ایشون یه حرف پخته‌ای دارد، میاد به این که اصولا جناب سیبوی در مفردات خودش این انعام را مفرد می‌داند، منتها به وزن جمع، نظیر ثوب اکیاش مفرد می‌داند. به لحاظ محتوا گاهی ضمیر مؤنث است، به لحاظ لفظ چون مفرد است ضمیر مذکر است، ثوب اکیاش مفرد است، نظیر مکر کبار، مکرن کبارا که در قرآن آمده، کبار خب مفرد است، گرچه نشون میده که به صیغه جمع است ولی مفرد است، کبار مفرد است، به زعم ایشون انعام مفرد است. اگر ضمیر مؤنث شد نظیر اون چه در سوره مؤمنون است، به لحاظ معناست، برای اینکه این جنس دام مراد است. و اگر مذکر است برای این است که خود این انعام مفرد است. لکن قبول این که این انعام مفرد است کار آسانی نیست، اما تنبهی است که جناب زمخشری تو کشاف دارد. حالا اینا مربوط به تذکیر و تنبیه است که خیلی مهم نیست. والحمدلله رب العالمین.